به نام خدا. عنوان بحثی که امروز میخوایم خدمت شما دوستان بزرگوار طرح بکنیم، تابش‌های پنهانی و تأثیر اون روی مغز انسان. تمام دوستان میدونن که اصولا بحث تابش‌های کیهانی یه بحثی مربوط به فیزیک فضا که یه شاخه‌ای از فیزیک مدرن که به اصطلاح روی کیهان کار میکنه و در میان ما بیشتر با عنوان اختر فیزیک یا همون فیزیک ستارگان مطرح هست و معروف هست. من اگر بخوام بحث تابش‌های کیهانی که تقریبا یکی از اصلی ترین سازه‌های فیزیک فضا رو تشکیل میده خدمت شما عرض بکنم، خب به صورت خیلی خیلی عادی و طبیعی باید از آخرین رهاوردهای پیشرفته ترین تلسکوپ‌های فراجوی که داره این پیام‌ها رو میگیره یا رادیو تلسکوپ های فراجوی یا تلسکوپ های گامایی که میدونید که اینها تلسکوپ هایی هستن که رادیو تلسکوپ هایی هستن که رو اشعه گاما که یکی از اصلی ترین پرتوهای کیهانی کار میکنن و اینا تماما خارج از جو زمین هستن، چون فضای جو زمین اولا به اون تشعشعاتی که وارد جو میشه یه کدر بودن خاصی میده که در مطالعات علمی خیلی نمیتونه مورد دقت قرار بگیره. ثانیاً بعضی از این پیام‌ها یا تشعشعات یا تابش‌های کیهانی کلاً وارد جو زمین نمیشه، مثل اشعه گاما که اصلا وارد جو نمیشه به لحاظ های متفاوتی که حالا من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. ولی خب وقتی که شما بحث تابش های کیهانی یا اشعه های کیهانی یا پیام های کیهانی رو مطرح میکنید، خب طبیعیه که آخرین رهاورد اینها رو طرح بکنید و بگید بشر الان چه پیام ها، چه تابش ها و چه پرتوهایی رو دریافت کرده و بحث رو از اینجا شروع بکنیم. ولی من بحث رو از اینجا نمیخوام شروع بکنم، بلکه یه مقداری قبلتر و به اصطلاح یه مقدمه پیشینه تری رو میخوام تعریف کنم برای اینی که ما آمادگی ورود به اون بحث ها رو داشته باشیم. گرچه زمانی هم که من بخوام اون آخرین رهاوردها رو اینجا مطرح بکنم به صورت طبیعی نمیام اونجوری که در کلاس فیزیک فضا مطرح میکنم مطرح بکنم، چون اونجا تماما فرموله و زبان ریاضیست و این مسائل، و اینجا خب ما به صورت عام‌تر و عمومی‌تر باید با این جریانات روبرو بشیم و با این جریانات برخورد بکنیم. اما در این حال باز این مقدمه لازمه برای اینی که حداقل یه فضایی از بحث رو به ما بده و حالت کارکردی کاربردی برامون داشته باشه. گرچه شناخت پرتوهای کیهانی بسیار بسیار مفیده و حتی مفید که من عرض میکنم مسامحتا دارم میگم فوق‌العاده عجیبه، اما نه، یه حالت کارکردی کاربردی بیشتری برای ما داشته باشه و ما بتونیم با این مبحث به صورت یک فوق ابزار مدرن برخورد بکنیم که بتونیم از اون خوب سود بگیریم و استفاده کنیم. به این لحاظ مقدمه خودم رو از یک امر بسیار بدیهی شروع میکنم و اون امر بدیهی اینه که من و شما تک تک دوستانی که اینجا حضور دارید با خالق آثار جاویدان و بزرگی که در بدنه تاریخ تمدن با خلق آثار بسیار بسیار شگفت‌انگیز و بزرگ باعث این تمدن پیچیده انسانی شدن ما تقریبا آشنایی داریم و میشناسیم، حالا نه همشون رو ولی تعداد زیادی از خالقان آثار بزرگ تمدن بشری رو در رشته های متفاوت در گونه های متفاوت میشناسیم. به خصوص معاصران خودمون رو میشناسیم، میدونیم جهان فعلی یه جهانی است که واقعا فوق پیشرفته است، واقعا فوق پیشرفته است و اگر ما دقیقا فراتر از مسائل ژورنالیستی جهان رو بشناسیم متوجه این پیشرفت بسیار عجیب جهان کنونی میشیم. خب این پیشرفت هم توسط خالقانی که انسانهای بزرگی هستن که الان معاصر ما هستن و این پیشرفت رو به وجود آوردن انجام گرفته و ما هم تعدادی از اونها رو میشناسیم و آثارشون رو میدونیم. به صورت طبیعی ما هم دوست داریم، واقعا وقتی که ما متوجه میشیم که چه بزرگانی الان روی کره زمین زندگی میکنن و تمدن بشری رو با چه سرعت و با چه عمقی دارن پیش میبرن، خب ما هم دوست داریم جزء این بزرگان باشیم. واقعا ما هم به لحاظ اینی که یک احساس هوشمندی خوبی در درون خودمون داریم، توانایی خوبی در درون خودمون داریم، احساس میکنیم که خب کاش ما هم جز این بزرگان باشیم، یعنی عمرمون رو صرف خلق یک سری آثار ماندگار و درجه یکی بکنیم که بدنه تمدن بشری رو میبره جلو و برای همیشه ما اثری رو در بدنه تمدن بشری بگذاریم. طبیعتاً گاه و بیگاه تلاش هم کردیم، زحمت‌هایی هم کشیدیم، گاهی هم تلاش‌های ما متراکم بوده، اینجور نبوده که تلاشی کمی باشه، گاهی هم متراکم بوده، اما اونجوری که باید نتیجه نگرفتیم. زحمت کشیدیم ولی اونجوری که باید نتیجه نگرفتیم و گاهن آدم میبینه با حسرت نگاه میکنه، خب بزرگانی اینقدر موفقن، اینقدر درجه یکن و اینقدر قشنگ دارن کار میکنن، خب ما هم تلاش کردیم، ما هم زحمت کشیدیم، چرا اون موفقیت به دست نمیاد؟ اینها یه جمله ای رو من عرض می کنم. دوستان، برای انجام کارهای بزرگ ابتدا باید انسان بزرگی شد. امکان نداره ما قبل از اینی که انسان بزرگی بشیم بتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. خب انسان بزرگ بشیم یعنی چی؟ واقعا این رو ما میخواییم آیا از منظر مثلا اخلاق بحث بکنیم، آیا میخواییم از منظر الهیات بحث بکنیم، آیا میخواییم از منظر عرفان مثلا بحث بکنیم؟ خب طبیعیه که با تمام احترامی که ما به اون منظرها میگذاریم بحث ما از اون منظر طرح نمیشه. وقتی که ما میگیم در بدنه تاریخ تمدن انسان بزرگی بشیم و خالق یک اثر جاودان در بدنه تمدن بشیم و برای این کار باید انسان بزرگی بشیم، کارهای بزرگ توسط انسانهای بزرگ انجام میشه، باید بدونیم انسان بزرگ یعنی چی؟ چجوری به دست میاد؟ چجوری آدم انسان بزرگی میشه؟ من دو تا عنوان رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. یکی اینه که چگونه انسان بزرگی بشویم، واقعا چجوری ما میتونیم انسان بزرگی بشیم و چگونه خالق آثار بزرگی باشیم. خب ما هم دوست داریم خالق آثار بزرگی باشیم، واقعا چجوری، این چه فرمی، آیا متدی داره، روشی داره، کاری باید انجام داد؟ پس چرا تلاش های متراکم ما گاهن به اون نتیجه که باید نمیرسه؟ برای اینی که بدونیم بزرگی یعنی چی؟ اینی که ما بگیم آدم باید انسان بزرگی بشه تا کارهای بزرگ انجام بده، برای اینی که بدونیم یعنی چی؟ من از اینجا شروع میکنم که همه من و شما میدونیم که جسم ما برای سلامت، برای رشد و برای بقا، من دارم راجع به جسم فعلا صحبت میکنم. جسم ما برای سلامت، رشد و بقا جدای از تمام نیازمندی هایی که داره، صورت تکمیلی این نیازمندی هاش دریافت یک سری پرتوهای طبیعیه، نه کیهانی، پرتوهای طبیعی. جسم ما به اون نیاز داره واقعا. شما ببینید کسانی که به اندازه کافی در معرض نور خورشید قرار نگیرن دچار نرمی استخوان میشن، رشدشون مختل میشه، دچار مشکلات متفاوت میشن که پرتوهای خورشید یا پرتوهای طبیعی. خب البته این باید به اندازه باشه، به مقدار باشه و و و و. شما بدون دریافت نیروی گرانش اصولا معنای زندگی رو نمیتونید روی زمین داشته باشید. تمام کارهای ما اکثرا به این لحاظ شدنی هست و به این لحاظ ما میتونیم اونو انجام بدیم که ما توسط نیروی گرانش داریم ساپورت میشیم، در حالی که خب چندان هم ممکنه به این موضوع توجه نداشته باشیم. از یک راه رفتن معمولی شما بگیرید تا انجام اینی که شما میتونید یک کاری رو انجام بدید، تا اینی که صبح به صبح میتونید از تختتون بیرون بیاید، اینا وابسته به نیروی گرانش هست. چنانچه ملاحظه کردید که فضانوردی که به فضا میره، تمام این کارها باید به صورت مصنوعی براش طراحی بشه، چون در اونجا این نیرو نمیتونه روی فضانورد تأثیر بذاره و بتونه اون گرانش بین کرات و با گرانش زمین متفاوته. طبیعتا زندگی اونجا باید به صورت مصنوعی ساپورت بشه. خب پس ما داریم از یک سری تابش های طبیعی واقعا استفاده میکنیم تا زندگی میکنیم، رشد میکنیم، سلامت داریم، بقایی داریم. اینها مسائل طبیعیه. هیچ موقع ما دقت نکردیم که این دریافت این پرتوهای طبیعی توسط یه سری حسگرهای شبکه‌ای که در جسم ما وجود داره و اینها با شبکه‌ای که تشکیل میدن یک سیستم تعادلی رو میسازن داره دریافت میشه. من و شما به عنوان یک انسان دارای یک سیستم درونی شبکه‌ای هستیم که اینها ارائه دهنده یک سیستم تعادلی است که خب با ساپورت از این پرتوهای طبیعی میتونه ما رو به ادامه زندگی وادار بکنه و میتونه فراهم بکنه. خب ما به این حسگرها توجهی نداریم، ولی اگر خدایی نکرده یه مشکلی پیش بیاد، یکی از این حسگرها از کار بیفته یا یه مشکلی پیش بیاد، مثلا به عنوان مثال کوهنوردی که یه ارتفاع زیادی رو صعود بکنه، یه مشکل در حسگر او به وجود نمیاد، ولی مشکلی به وجود میاد که این پرتوهای طبیعی نوع تشعشعش فرق میکنه و اون دچار یه سری مسائل میشه که در صورتهای حاد باز باید از یه سری وسایل مصنوعی استفاده بکنه. خب اون موقع ما تازه متوجه میشیم که جسم ما با این حسگرها چطور با طبیعت در ارتباطه که امکان زندگی رو برای ما فراهم میکنه. ما حسگرهایی در جسممون داریم که این حسگرها پرتوهای طبیعی رو میگیرن و به ما امکان زندگی رو میدن. در مغزمون چطور؟ ما در مغزمون حسگرهای بسیار پیچیده تری از حسگرهای جسمی داریم. اون چیزی که در جسم ما وجود داره به شدت پیچیده است. هر کدام یک شبکه تعادلی بسیار پیچیده رو به وجود میاره. اما اون چیزی که در مغز ما وجود داره یه حسگرهای بسیار 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 پیچیده است که اینها زمینه دریافت تابش ها و سیگنال های کیهانی درشون موجوده. نگاه کنید، من عرض کردم جسم ما حسگرهایی داره که سیستم تعادلی رو ایجاد میکنه که به صورت طبیعی پرتوهای طبیعی رو میگیره. اما زمانی که شما بخواید حسگرهای ذهن رو فعال کنید که تابش‌های کیهانی رو بگیره، اون دیگه باید استارت بخوره و باید فعال بشه. مثل حسگرهای جسم نیست. حسگرهای جسم به صورت طبیعی خودش فعاله، ولی حسگرهایی که در مغز ما وجود داره و فوق‌العاده پیچیده است و با پیام‌های طبیعی هم تغذیه نمیشه، با پیام‌های کیهانی تغذیه میشه، این حسگرها در مقابل تابش‌ها و سیگنال‌های کیهانی حساس میشن زمانی که شما این استارت رو بزنید و این حسگرها شروع به کار بکنه و فعالیت بکنه. پس طبیعیه که من به عنوان یک انسان ممکنه تمام مدت عمرم حتی یک دونه از این حسگرها رو فعال نکنم، یا چند تا رو فعال بکنم، یا یه دوست بزرگواری مثل شما تعداد زیادی از این حسگرها رو فعال بکنه. این دیگه یه چیزی طبیعی نیست، یه چیز انسانیه، موجودیتش طبیعیه. یعنی این حسگرها رو طبیعت به من و شما داده، ولی اینی که این حسگرها فعال بشه تا بتونه پیام‌های کیهانی رو دریافت بکنه، اون دیگه به دست من و شماست که ما بتونیم اونو فعال بکنیم یا نکنیم. پس بنابراین به صورت طبیعی متوجه میشید که انسان بزرگ یعنی انسانی که این حسگرها رو فعال بکنه. پس من دیگه از منظر اخلاق، از منظر الهیات، از منظر فلسفه بحث نمی کنم. این یک منظر علمیه. توجه میکنید چی میگم؟ عرض کردم ضمن تمام احترامی که به اونها میذاریم، باز بحث ما جداست. اصلا یه منظر دیگه است و یه ناحیه دیگه ای رو مورد بحث قرار میده. انسان بزرگ انسانیست که این حسگرها رو در مغزش بشناسه و بتونه اونها رو بیدار بکنه و حساس بکنه تا بتونه تابش‌های کیهانی، پرتوهای کیهانی یا سیگنال‌های کیهانی رو دریافت بکنه. با دریافت اونها یک اتفاقاتی برای مغز میفته که نتیجه اون رو حالا ما امروز بررسی بکنیم، میبینیم همون انسان بزرگ شدنه. اون حسگرها وقتی که بیدار بشن، وقتی که استارت بخورن و وقتی که قدرت خودشون رو بتونن به نمایش بگذارن، یعنی این توانهای کیهانی رو بگیرن، خب توانهای خودشون هم افزایش پیدا میکنه و طبیعتاً زمینه انسان بزرگ شدن رو برای ما میتونه فراهم بکنه. خب زمانی که این حسگرها بیدار بشن، یک سری تابش‌ها و سیگنال‌های فوق‌العاده قدرتمند که اینا با تابش‌ها و سیگنال‌های طبیعی قابل مقایسه نیستش. قدرت سیگنال‌های طبیعی هم بسیار زیاده، ولی باز قدرت سیگنال‌های کیهانی اونقدر بالاست که زمانی که شما اینها رو بتونید به اصطلاح فعال بکنید، این حسگرها رو، اصولا مغز شما از یک سطح عملکرد وارد یک سطح عملکرد دیگه میشه. این اولین گام انسان بزرگ شدنه. انسان معمولی اونیست که مثل همه میفهمه، مثل همه زندگی میکنه و طبیعتا با همه برخورد متناسب داره، این هم خیلی خوبه، ولی این یک سطح کارکرد بسیار اولیه مغزه. با فعال کردن اون حسگرها، مغز انسان از سطح عادی کارکردش وارد یک سطح دیگه میشه و یک فضای جدید برای او آغاز میشه، یه فضایی که بسیار نوع، بسیار متفاوته و بسیار جذاب هست. به صورت طبیعی حسگرهای بیشتری بیدار میشه توسط انسان و مسیر دیگه، یه مسیر دیگه ای خواهد شد. اینها من الکترومغناطیس رو به عنوان یه تابش کیهانی، چون همه ما اینو میشناسیم، حالا میرسیم به تابش هایی که مثل تابش های گامایی، اینا که کمتر ما میشناسیم و کمتر با اونها ارتباط داریم، حالا از الکترومغناطیس من شروع میکنم که یه تابشی است که همه میشناسیم، میدونیم اصل این تابش، تابش کیهانیه، سیگنال کیهانیه و بعد این توسط حسگرهای مغز اگر گرفته بشه و مورد مطالعه قرار بگیره، اولین کار و ساده ترین کاری که برای ما میکنه این هست که یه عمق بسیار عجیبی از فضا و زمان رو برای ما به نمایش میگذاره. این اولین گام و مهمترین گامیست که یک انسان بزرگ اون رو بر میداره، یعنی نگاهش نسبت به پدیده زمان و نگاهش نسبت به پدیده فضا کلن با مردم دیگه فرق میکنه، از اون متفاوت میشه، یه چیز دیگه. این یه چیز دیگه که من عرض میکنم نه یعنی یک امر فانتزی شاعرانه یا امر تخیلی، نه، توسط اون حسگرهای مغز وقتی که الکترومغناطیس مورد مطالعه قرار میگیره به عنوان یه تابش کیهانی، انسان وارد یه مسئلهی میشه که دقیقا متوجه میشه در نقاط بسیار دور جهان بیکرانی که ما در اون زندگی میکنیم داره چه اتفاقاتی میفته. چون الکترومغناطیسی که توسط مغز گرفته میشه، حالا با اون تلسکوپ ها، رادیو تلسکوپ ها و مسائلی که گفتم، چون اینا مستقیماً که وارد مغز نمیشه، که وقتی که ما رهاورد اونها رو مورد مطالعه قرار میدیم، زمینه دریافت اون رو توسط به اصطلاح حسگرهای خودمون به وجود میاریم. وقتی که این به وجود اومد، شما متوجه میشید در جهانی که ما زندگی میکنیم، که اگر بخواید عرض و طول و عمق این جهانی که ما زندگی میکنیم رو در یه مقیاس کوچولو بدونید، همین اخیراً شنیدید که یه سیاره شبیه زمین کشف شده و ما متوجه شدیم که یه سیاره بسیار شبیه به زمین در جهان وجود داره، منتها 500 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. یعنی اگر ما بتونیم با سرعت نور به طرف اون حرکت بکنیم، 500 میلیون سال دیگه میرسیم به اون. تازه این که آخرین سیاره جهان نیست، جهان ما فوق‌العاده بزرگه. پیام‌های الکترومغناطیس اگر توسط حسگرهای مغز یک انسان خوب درک بشن، اون متوجه میشه در فضاهای دور داره چه اتفاقی میفته، فضاهایی دورتر از 500 میلیون سال نوری، توجه میکنید، و در تاریخ گذشته این جهان چه اتفاقی افتاده. یعنی مثلا در 13.5 میلیارد سال پیش که بر اساس آخرین واگشت کوانتومی جهان به وجود اومد، چجوری به وجود اومد، لحظه لحظه چه اتفاق افتاد و و و. وقتی که تابش های الکترومغناطیس مورد مطالعه قرار بگیره، نه تنها شما فضای دور و زمان دور، بلکه زمانهای آینده رو هم میتونید پیش بینی کنید. یعنی میتونید متوجه بشید در آینده تو این جهان بیکران چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه اتفاق بات شگرفی. خب شما نگاه کنید، اگر یک انسان با مطالعه الکترومغناطیس که رهاورد اون تکنیک های بسیار بسیار عجیبی است که دنیای امروز برای دریافت سیگنال های الکترومغناطیس داره انجام میده، اگر با این مطالعه فقط متوجه بشه که در عمق فضای کیهانی، یعنی در فاصله های 1 میلیارد سال نوری، الان داره چه اتفاقاتی میفته، یا در گذشته 13.5 میلیارد سال پیش چه اتفاقی افتاده، بعد چه اتفاقی افتاده. حالا عمر کیهان ما 33 میلیارد ساله، در بقیه این عمر چه اتفاقی خواهد افتاد. شما نگاه کنید، اگر کسی اینها رو درک بکنه و اینجور مسائل رو بتونه بفهمه، اصولا مغزش از طبقات عادی جامعه جدا میشه، از اون دیگه یه نوع نگرش دیگه ای پیدا خواهد کرد، یه نوع بینش دیگه ای پیدا خواهد کرد و مسائلش یه جور دیگه ای خواهد شد. این همون عبارت ساده ای که مغز از کارکردهای معمولی وارد یه سری کارکردهای پیچیده میشه. خب ما چطوری میتونیم مغز رو وادار به کارکردهای پیچیده بکنیم؟ با فعال کردن این حسگرها و با مطالعه نتایج اون چیزی رادیو تلسکوپ ها، تلسکوپ های گامایی و تلسکوپ های فوق جوی زمین دارن به زمین چکار میکنن؟ مخابره میکنن از فضای کیهانی. دوستان میریم سراغ اشعه گاما. اون چی که من راجع به الکترومغناطیس میخواستم بگم فقط الفشو گفتم، بقیهش تو جلسات آینده. فعلا میخوام بگم که اگر ما این حسگرها رو فعال بکنیم چه اتفاقاتی برای مغز میفته که از یه سطح کارگر میره به سطح کارکردهای دیگه. زمانی که ما در معرض درک اشعه گاما یا تابش های گامایی قرار میگیریم، میدونید این اشعه با جو زمین یه رفاقت خاصی نداره، لذا جو زمین نمیذاره این اشعه وارد زمین بشه. تمام تلسکوپ های گامایی هم فراتر از جو زمین دارن فعالیت بکنه، چون اصلا وارد جو زمین نمیشه، چون برای زندگی موجودات زنده به شدت ضرر داره. ولی خب یک پیام کیهانیست، یک سیگنال کیهانیست و ساده ترین پیامی که به شما میده، اگر حسگرهای مغزتون رو قوی بکنید و با مطالعه اشعه گاما پیش برید، ساده ترین چیزی که براتون اتفاق میفته متوجه میشید که این آسمانی که ما شب نگاه میکنیم تو دل کویر مثلا که دیگه آلودگی های شهری هم نیست، تراکم ستاره ها رو میبینیم و چقدر زیباست و چقدر واقعا دلنگیزه و چه آرامشی داره، این اونقدر هم آرام نیست که ما تصور میکنیم. حداقل در طول شبانه روز 3 انفجار بسیار بسیار مهیب کیهانی در این آسمان اتفاق میفته. اون تا اونقدر فاصلش با ما دوره که ما اون رو احساس نمی کنیم. اما این انفجارها یه سیگنال های بسیار متراکم و بسیار بسیار فشرده ای رو در کل کیهان پخش میکنه. حالا ما تا کنون موجود هوشمندی رو نشناختیم، گرچه ما قطعا میدونیم موجوداتی بسیار هوشمندتر از ما در فضای کیهانی وجود دارن و زندگی میکنن و معنا نداره که این فضای بیکران معنای علمی نداره که فقط انسان تنها موجود هوشمند اونجا باشه. اما این سیگنال ها برای انسان هم پخش میشه دیگه، همین اشعه های گامایی نتیجه اون انفجارهای بزرگ، 3 انفجاری است که حداقل در طول شبانه روز تو کیهان اتفاق میفته و سیگنال ها و پیام های بسیار فشرده و خاصی رو پخش میکنه. خب ما اگر بتونیم با اون تلسکوپ های فراجوی اینها رو بگیریم و نتیجه اینها رو مطالعه بکنیم، تقریبا متوجه میشیم که دیدگاه ما چقدر نسبت به جهان دیدگاه ابتداییه و این جهانی که ما تصور میکنیم با جهانی که داره در هر شبانه روز در حوف انفجار بزرگ گامایی اتفاق میفته و و و این خیلی متفاوته. درک این موضوع باز شما را از یک سطح کار کرده مغز میبره بالاتر، یعنی اینی که آدم جهان رو یه نمایسازی بکنه از روی پیام‌های کیهانی خود جهان، نه از روی چیزی دیگه. خب به لحاظ اینی که مغز انسان قدرت درک پیام‌های کیهانی و تبدیل اون رو به آگاهی‌های انسانی داره، اگر شما این حسگرها رو قوی بکنید میتونید این پیام‌ها رو بگیرید، متابعت اونو به آگاهی‌های انسانی تبدیل بکنید. حالا من نمونه از کار انشتن که این سیگنال‌ها رو به آگاهی انسانی تبدیل کرده رو امروز میگم. بعد شما متوجه میشید که چطور سطح کار کرده مغز متفاوت میشه و چطور مغز انسان فرق میکنه از عوام مردم، توده مردم، عموم مردم جدا میشه، چون اون حسگرها با فعالیت خودشون فضایی رو فراهم میکنن بسیار بسیار متفاوت و بسیار بسیار مختلف. خب شما اولا این رو بدونید که مغز انسان قدرت درک پیام‌های کیهانی رو داره، قدرت درک تابش‌های کیهانی رو داره، اما این قدرت، قدرت بالفعل نیست اصطلاحاً. یعنی اینجوری نیست که هر انسانی تونسته باشه از این قدرت استفاده بکنه. این قدرت توانیست که استارت میخواد، به خلاف حسگرهای جسمی که به صورت طبیعی در جسم ما فعالن و پیام‌های طبیعی رو میگیرن، حسگرهای مغز ما زمانی که بخواد پیام‌های کیهانی و سیگنال‌های کیهانی رو بگیره، زمانی است که فعال بشه، توسط ما به فعالیت وادار بشه و این رو بگیره. خب ما گفتیم میتونه بگیره اینها رو و بعد میتونه به آگاهی انسانی تبدیلش بکنه. انیشتن یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه بزرگترین معجزه مغز انسان اینی که ما میگیم مغز انسان بزرگترین پدیده و پیچیده ترین پدیده ایست که تا کنون شناخته شده، توان درک این پیام های کیهانی و این پرتوهای کیهانی. نگاه کنید، پس با مغز عادی داره فاصله میگذاره. وقتی که ما میگیم که مغز انسان پیچیده ترین پدیده جهان هستید، اون مغزیست که این استارتا رو خورده باشه، و الا مغزی که این استارتا رو نخورده باشه، این توانها درش بیدار نشده باشه، این حسگرها فعال نشه، یه مغز معمولیست. همونجوری که اکثر مردم در طول تاریخ تمدن این گونه بودن. شما ببینید تمام بدنه تاریخ تمدن، تمام اوج تاریخ تمدن توسط انسان‌های خاصی فراهم شده، و اون انسان‌ها کسانی بودند که این حسگرها رو در مغزشون فعال کردن و تونستن چنین پیام‌های کیهانی رو بگیرن. حالا این پیام‌های کیهانی چی می‌کنه؟ بعد میایم همینجور، من ابتدایی ترین کارهاش رو بیان کردم و ابتدایی ترین مسائلش رو گفتم اینا. خب نگاه کنید دوستان، شما زمانی که بتونید این حسگرها رو در مغزتون فعال بکنید و استارت فعالیتش رو بزنید، متوجه اسرار آفرینش میشید. متوجه اسرار آفرینش میشید یعنی چی؟ یعنی عمق رویدادهای کیهانی توسط این سیگنال ها و توسط این تابش های کیهانی برای شما مخابره میشه و گفته میشه که چه اتفاقی. همونطوری که عرض کردم، شما الکترومغناطیس رو بشناسید، دقیقا متوجه میشید در 13.5 میلیارد سال پیش اون آخرین واگشت کوانتومی که باعث پیدایش این جهان شد چی بود و چطور اتفاق افتاد و مراحل بعدش چجور شد. از این 33 میلیارد سال عمر به اصطلاح کل جهان، مقدار باقی موندهش چه اتفاقاتی خواهد افتاد و در فضاهای دوردست چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اینها رو شما متوجه میشید. یعنی چی متوجه میشید؟ یعنی دقیقا ناظر به بخش هایی از هوش کیهانی میشید. هوش کیهانی در منظر نگاه الهیات به نام خدا نامگذاری میشه، در عرفان به نام‌های دیگه، در فلسفه به نام‌های دیگه، در هنر به نام‌های دیگه، ولی در بحث ما، یعنی یک قسمت از فیزیک فضا یا استرفیزیک که شناخت جهان رو بحث میکنه، به عنوان هوش کیهانی، یعنی هوش مطلقی که کل این جهان بیکران رو داره چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه. مدیریت نه از نوع مدیریت های انسانی یا اون مدیریت هایی که ما تو اسطوره ها و قصه ها و اینا خوندیم. عرض کردم یک نمایه ساده ای اگر از جهان رو شما بدونید، بعد متوجه میشید که بخش هایی از هوش کیهانی رو در حقیقت دارید میشناسید. در کتابش های کیهانی یه بخش از ایده های هوش کیهانی رو برای شما به نمایش میذاره. لذا شما میبینید که مهندسین هوافضا در سازمان‌های بزرگی که دارن این مسائل رو تعقیب میکنن با اصطلاحات عادی میگن ما میخوایم فکر خداوند رو بخونیم که چطوری جهان رو چرا و چگونه آفرید. اینی که میگه چرا و چگونه آفرید یعنی از روی خود پیام‌های کیهانی، از روی خود سیگنال‌های کیهانی ما بتونیم فکر هوش مطلق یا هوش کیهانی رو راجع به سازه‌های جهان بدونیم. خب طبیعیه که کسی که از نگاه‌های عامیانه، نگاه‌های اسطوره‌ای و نگاه‌های عادی بشر که تماماً در ساخت خود ذهن انسان هست جدا بشه و وارد شناخت جهان از روی پیام‌های خود جهان و پیام‌های کیهانی جهان بشه، خب سطح کار کرده مغزش از یک حالت عادی به یک حالت دیگه ای میره. این طبیعیه، شما چه بخواید چه نخواید اون مغز یه چیز دیگه ای میشه. ساده ترین اتفاقی که در این فراز میفته دیگه هوش کیهانی از موضع ایمان خارج میشه. ما الان فقط به هوش کیهانی در قالب خدا یا در قالب مثلا زیبایی مطلق یا در قالب دیگه فقط ایمان داریم. توجه میکنی؟ یه جمله بسیار معروفی رو استاد ما در فیزیک فضا میگفت، خیلی جمله قشنگی بود اینا، میگفت الهیات نشون میده که انسان چجوری میتونه به عرش برسه ولی هیچ موقع عرش رو تعریف نمیکنه. هیچ موقع نمیگه موجودیت اینی که من میگم عرش یعنی چی. توجه میکنی؟ ولی چجوری جلو میره و چجوری حیات داره و چجوری هستش. حالا این یه مثاله. شما ببینید وقتی که درک بخشی از هوش‌های کیهانی رو شما انجام بدید، بعد متوجه میشید که پرتوهای کیهانی خیلی فراتر از اونه که شما بتونید توی قالب ایدئولوژیک اونو نشون بدید. اصلا امکان نداره. شما نمیتونید جهانی که میلیاردها سال نوری عرض و طول داره، در اون میلیارد ها کهکشان وجود داره، پاره ای از این کهکشان ها میلیارد ها کره دارن، بعضی از این کره ها 40 برابر کره زمین جرم دارن، بی نهایت خورشیدی که در این جهان هست بعضی هاشون 70 برابر خورشید منظومه شمسی پرتو افشانی اتمی دارن. شما این رو نمیتونه در قالب یه ایدئولوژی معرفی بکنه، اصلا امکان نداره این کار رو بکنه. لذا ما در فیزیک فضا میگیم جهان رو از روی خود جهان باید شناخت. خب از روی خود جهان باید شناخت یعنی چی؟ یعنی از روی پرتوهای کیهانی و این پرتوها حامل پیامهای شناختی بسیار دقیقی هستن که ما میتونیم بشناسیم. بعد اونجا دیگه هوش کیهانی از موضع ایمان فراتر میره، میاد وارد حوزه شناخت انسان میشه. قطعاً هوش انسانی نمیتونه تمام ماهیت هوش کیهانی رو بشناسه، اما بخش‌هایش رو میشه شناخت. همونجوری که ما متوجه شدیم در 13.5 میلیارد سال پیش آخرین واگشت کوانتومی موجب پیدایش جهان شد، اینجور در 1000 ثانیه بعد این اتفاق افتاد، بعد این اتفاق افتاد، بعد میرسیم به بیماری پلنگ و بعد میایم جلوتر و و و و و همونجوری که ما متوجه شدیم جهان با این عرض و طولی که داره تنها جهانی نیست که ما میشناسیم. حدود حداقل 12 جهان دیگه وجود داره با همین عرض و طولی که من عرض میکنم که اصطلاحا ما بهش میگیم جهان موازی. خب ما با این حسگرها که در مغزمون اون رو تقویت بکنیم و استارت بزنیم، اصلا نوع نگرشمون فرق میکنه. از یک نگرش عامیانه جدا میشیم، از یک نگرش عادی جدا میشیم. ما دیگه راجع به هوش کیهانی از موضع ایمان وارد نمیشیم، از موضع شناخت وارد میشیم. بله ما تمام اون رو نخواهیم شناخت، اما اجزای بسیارش رو خواهیم شناخت و از آن یه مطالعه‌گر میشیم، یه مطالعه‌گر بسیار بسیار جدی، تا اینی که بخواییم فقط موضع ایمان داشته باشیم. حالا اینی که از موضع ایمان فراتر بره، خودش سلول‌های مغز رو وادار میکنه که حسگرهای جدیدی در ذهن اون بیدار بشه و این سلسله همینجور تداوم خواهد داشت و میره جلو. دانشگر یه حرف قشنگی داره. من از دانشمندان هوافضا و کسانی که روی پرتوهای کیهانی کار کردن، از دیگران هم میخواستم نقل قول بکنم، ولی چون اکثر اونها رو ما نمیشناسیم گذاشتم برای جلسات آینده، به خصوص از اونایی که دیگه معاصر ما هستن و رهیافتایی دارن که در 80 سال پیش انشتن حتی اون رفتارها رو نداشت. من به انشتن اکتفا کردم به لحاظ اینی که هممون دیگه میشناسیمش دیگه، این یه چیز ناشناخته ای نیستش که. حالا اگر بخواید مثلا از افراد جدیدتر بگیم، ممکنه یه مقداری برامون ناشناس باشه که باز معرفی خودمون شخصیت هم یه مقداری زمان میبره. من خواهش میکنم این جمله ایشون رو دقت بکنید. میگه کیهان با تمام بیکرانگی، با تمام بزرگی، نگاه کنید شما به متن اصلی این اگر مراجعه کنید، این ترجمه ای که من کردم نوشتم بیکرانگی، نمیگه بی نهایت، چون ما اصلا چیزی به نام بی نهایت نداریم غیر از هوش کیهانی. تنها پدیده بی نهایت در کل کائنات هوش کیهانیه، بقیه دیگه همه نهایت دارن با هر بزرگی که داشته باشن. کیهان با تمام بیکرانگی به صورت یک کل یک پارچه خلق شده. خواهش میکنم خوب دقت بکنید که برای مغز انسان قابل درکه. اینش خیلی زیباست. کیهان با این عرض و طول وحشتناک واقعا که تصورش برای ما امکان پذیر نیست، این قابل فهمه. یعنی مغز ما، مغز کی؟ مغز من؟ نه، مغز کسی که این حسگرها رو بیدار کرده باشه. توجه میکنید؟ میگه مغز انسان قابل برای مرگ، مغز انسان قابل درکه. حالا از اینجاش من خواهش میکنم دقت بکنه، این جمله ایشون طولانیه ولی بسیار جمله ارزشمندیه. البته کیهان را فقط باید از روی تابش های کیهانی شناخت، چون اینقدر خودش واضحه که دیگه لازم نیست شما برید چیز دیگر رو مطالعه بکنید، مطالعه دیگر رو مطالعه بکنید. البته کیهان را فقط باید از روی تابش های کیهانی شناخت. اسطوره ها به صورت شاعرانه و فانتزی هستی رو برای مقاصد خاصی بیان میکنن. میگه تمام اسطوره ها یه مقاصدی دارن، مقاصدشون هم ممکنه خیلی عالی باشه، اما اینا مقاصد شناختی نیست. خواهش میکنم دقت بکنید، ممکنه من مقاصد اسلامی داشته باشم، اخلاقی داشته باشم، رفتاری داشته باشم، ولی وقتی که شما میخواید مقصد شناختی پیگیری بکنید، اونجا باید هستی رو با خود هستی معرفی بکنید، دیگه با اسطوره و قصه و داستان و اینا نمیشه. داستان میشه، نگاه کنید، من در کلاس‌های قبلی گفتم مثلا دوستان میان میگن که عمر انسان روی زمین 5 میلیون ساله، قبلش انسان‌های ناندرتال، کرومانیون، شبه انسان و و و و و. پس این قصه آدم و حوا که در تمام ادیان گفته میشه چیه؟ اولا اون تاریخش چند هزار ساله، نه چند میلیون سال. بعد هم اون قصه که مثلا از خاک آفریده شد و اینجوری و دم الهی اومد و اینها، اونا اسطوره هایی که مقاصد خاصی رو پیگیری میکنه. اونها مسائل شناختی نیست. ما متاسفانه مسائل شناختی رو با مسائل اسطورایی که یه مقاصد خاصی و گاهی اون مقاصد بسیار مقدس ارزشمند و با ارزشن، اما شناختی نیستن. نه اینی که هرچه مقدس بود شناختیه. مسئله شناختی یک واقعیت با مسئله برداشت از یک واقعیت برای ارائه چیز دیگر. من تو کلاس‌های قبلی همیشه گفتم آدم و حوا اولین انسان‌های روی زمین نیستن. اینا اولین انسان‌هایی هستند که اندیشه دینی داره اون رو خلق میکنه برای اینی که یه هدف خاصی رو تحقیق بکنه، و اتفاقا اون هدف هم ممکنه بسیار گرانمایه و بسیار درجه یک باشه، ولی بنابراست که هر چیزی که گرانمایه بود شناختی باشه. متاسفانه ما اینها رو چون مرزاشو نمیدونیم بعد با هم قاطی میکنه. ارشتن میگه که شناخت اسطوره‌ها به صورت شاعرانه فانتزی برای مقاصد خاصی خیلی خوبه، اما هستی رو باید از رو هستی شناخت. خداوند یا هوش کیهانی اونقدر پیام کیهانی میفرسته، عرض میکنم در طول شبانه روز 3 تا انفجار بزرگ در جهان اتفاق میفته تا این پرتوهای گامایی به ما برسه و ما بتونیم اونا رو مطالعه کنیم. بخشی از ذهنیت خداوند در اونجا عیناً نه اسطوره‌ای مورد مطالعه قرار بگیره. خب هستی رو هنوز هر تنشتن رو من دارم میگم، هستی رو باید از روی هستی شناخت و این عالی ترین کاریست که یک انسان میتونه انجام بده. شما نگید هستی شناسی از رو هستی عالی ترین کاره، چون شما هستی شناسی از رو هستی میخواید بکنید باید اون حسگرهای مغزتون رو بیدار بکنید. بیداری اون حسگرهاست که شما رو با مردم عادی فاصله میندازه و بعد اون سوال جواب میگیره چگونه میتوان انسان بزرگی شد. انسان بزرگ با اخلاق نیست، با عرفان نیست، با الهیات نیست، با آب و بی و ایکس و ایگرد نیست. انسان بزرگ یعنی انسان عینی بزرگ، یعنی اون کسی که ادای بزرگ بودن در نمیاره و در خلق آثار شما بزرگیشو میبینید. انسان بزرگ یعنی کسی که اون حسگرهای مغزش رو تونسته چکار بکنه؟ بیدار بکنه. و برای بیدار کردن اون حسگرها ما یک پتانسیل بسیار بسیار قوی از هوش کیهانی رو در خودمون داریم، به شرطی که اون پتانسیل رو خفه نکنیم، به شرطی که زیر مسائل اسطوره‌ای و آ و بی و ایکس و ایگرگ اونو از بین نبریم، بتونیم اون حسگرها رو بیدار بکنیم. خب انسان با مطالعه دقیق تابش‌های کیهانی یه قدرت بسیار خوبی برای مدیریت توانهای مغزش پیدا میکنه. دوستان اینی که توانهای مغز بی نهایت، این بی نهایتی که من میگم مسامحتن دارم میگم، یعنی یه عدد بزرگ میخوام بگم، اینی که توانهای مغز فوق‌العاده زیاده این یه امتیازه، اما یه امتیاز پرخطره. شما باید بتونید توانهای مغز رو هم مدیریت بکنید. اگر فقط اونها آزاد بشن شما نتونید اون رو مدیریت بکنید دچار مشکل میشید، دچار مسئله میشید. خب ما توانهای مغز رو آزاد میکنیم بعد میتونیم اون رو مدیریت بکنیم. وقتی که اون رو تونستیم مدیریت بکنیم انسان میشه مدیر هوش طبیعی. دوستان همه میدونن، شما در مطالعاتتون دیدید ما 3 تا هوش شناخته شده در جهان داریم: هوش کیهانی که کل کیهانهای موازی و غیر موازی و جهان ما و جهانهای دیگر محصول اون هوش کیهانیه. بعد داریم هوش طبیعی که این دیگه مربوط به کره زمین میشه و خصوصیاتی که کره زمین داره. هسته لوبیا، دونه لوبیا تا زمانی که تو آشپزخونه تو قوطی حبوبات باشه هیچ اتفاقی براش نمیفته، اما به محض اینکه در محیط مناسب قرار بدید جوانه خواهد زد. این نمایه کوچیکی از هوش طبیعیه. هیچ موقع دونه لوبیا گندم به بار نخواهد آورد، باز این نمایه بسیار ساده ای از هوش طبیعیه. در کنار هوش طبیعی ما هوش انسانی رو هم داریم. طبیعت فضا رو ساخت، انسان‌ها فضا پیما رو ساختن، طبیعت اقیانوس رو ساخت، انسان‌ها اقیانوس پیما رو ساختن، و این هم هوش انسانی هست. هوش انسانی توان ارتباط با هوش کیهانی رو از طریق سیگنال‌های کیهانی داره. وقتی که این اتفاق بیفته میتونه هوش طبیعی رو مدیریت بکنه. ما الان اقیانوس ها رو تا حدود زیادی مدیریت میکنیم، ما الان فضا رو تا حدود زیادی داریم مدیریت میکنیم، ما الان ژن های موجودات زنده رو داریم مدیریت میکنیم. ژن های موجودات زنده رو مدیریت کردیم که امروز ما بذرهای اصلاح شده و و و و اینجور چیزا رو داریم. دی ان ای رو داریم مدیریت میکنیم، مسائل دیگه ای رو داریم مدیریت میکنیم، و جهان رو نه اینی که از حالت طبیعی خارج بکنیم، تحت مدیریت هوش انسانی در آوردیم. انواع بیماری ها رو تونستیم باهاش مقابله بکنیم و و و و و توجه میکنیم. خب انسان با مطالعه دقیق تابش های کیهانی یه قدرتی پیدا میکنه که اولا توانهای مغزش رو میتونه مدیریت کنه، بعدا میتونه هوش طبیعی رو مدیریت بکنه. هوش طبیعی رو شما مدیریت میکنید، بعد میتونید انواع رهاوردهای طبیعی رو داشته باشید که خودش در طبیعت وجود نداره. شما در طبیعت پارچه‌ای ندارید که جنسش نایلون نباشه ولی هیچ موقع خیس نشه، چروک نشه. شما شیشه‌ای ندارید که اگر 100 سال عمر بکنه کثیف نشه، ولی در نانوتکنولوژی اینها رو ساختید. اینی که انسان تونسته چینش اتم‌ها رو تغییر بده و با تغییر چینش اتم‌ها شیشه‌ای بسازه مورد نظر خودش، ربات‌های نانویی بسازه که به عنوان ربات‌های جراح دیگه جراحی رو از اون حالت کلاسیک خارج بکنن بیارن تو حالت‌های مدرن، خب اینا قدرت مدیریت هوش طبیعی توسط هوش انسانی. کدام انسان ها میتونن این قدرت رو داشته؟ انسان های بزرگ. انسان های بزرگ کیان؟ انسان هایی که این حسگرهای مغزشون فعاله و با تابش های کیهانی و تفسیر تابش های کیهانی، حتی حد اقل تابش های کیهانی رو تفسیر میکنن، از سطح عمل کرده عموم مغزشون خارج میشه. به قول انیشتن نمیدونم این جمله ایشون رو نوشتم یا نه، ولی دقیقا ایشون این جمله رو داره، میگه مطالعه تابش های کیهانی سطح کار کرده مغز رو از یه طبقه میبره به طبقه بالاتر، بعد میبره به طبقه بالاتر و اون حالتی که باید برای انسان اتفاق بیفته اتفاق میفته. خب دوستان، ما میخوایم آدم های بزرگ بشیم دیگه. با این مقدمه صحبت کردیم که میخوایم آدم بزرگ بشیم و خالد آثار بزرگ بشیم. آگاهی از محتویات تابش های کیهانی باعث یک تکانه های بسیار مثبت در مغز انسان میشه. امیدوارم شما تا کنون این تکانه ها رو احساس کرده باشید، ولی عموم ما با این تکانه ها بیگانه ایم. اصلا در طول عمرمون این تکانه ها اتفاق نمیفته، چون درس های کلاسیک و آکادمیک، حالا من از قول انیشتن براتون میگم، اونا این تکانه ها رو به وجود نمیاره. اونا یه سری معلومات میاره، شما میارید تو حافظه، برنامه امتحان میدید، مدرک میگیرید، شغل میگیرید و و و و اونی که باعث رشد انسان میشه اون تکانه های بسیار مثبتی است که در مغز اتفاق میفته، که اون باید بر اساس این تابش ها و درک تابش های کیهانی اتفاق بیفته. حالا این اگر این تکانه ها اتفاق افتاد چجوری زمینه انسان بزرگ شدن رو فراهم میکنه؟ انسان دارای یه عناصری میشه که این عناصر در مغز معمولی انسان ها وجود نداره. کسانی که این تکانه ها رو تجربه نکردن چنین چیزی رو ندارن. هدف، باور، امید و عشق به خلاقیت. یه وقت هست من خلاقیت رو میخوام، یه وقت هست من فقط دوست دارم آدم بزرگی باشم و یه خلاقیت‌های نوین و درجه یکی رو در بدنه تاریخ تمدن به وجود بیارم. اما من عاشق خلاقیت نیستم، خلاقیت عشق میخواد. اینجوری نیست که منم میفهمم خلاق بودن بهتر از مقلد بودنه، توجه میکنید؟ اما آیا من عاشق خلاقیتم؟ به مانند یک عاشق هدفم رو از خلاقیت میشناسم؟ به مانند یک عاشق به خلاقیت باور دارم؟ عموما ما خلاقیت رو دوست داریم ولی باور نداریم. عموما ما هدفمون رو از خلاقیت نمیشناسیم و الا هیچ مانعی تو زندگی دیگه مانع خلاقیت ما نمیشد. همون جوری که در عشقهای واقعی برای رسیدن به معشوق هیچ مانعی نمیتونه کاری بکنه، ما برای انسان بزرگ شدن باید عاشق بزرگی باشیم. بعضی وقتا ما دوست داریم، خب خوبه، اینم عالیه، توجه، ولی عشقشو نداریم. این پردوها میتونه این عشق رو به وجود بیاره. میدونید انسانی که عاشق باشه، در مرحله اول عاشق خودش باشه، در مرحله دوم عاشق بزرگ بودن خودش باشه، عاشق خلاق بودن خودش باشه، این میشه یکی از جریانهای جاری طبیعت. خیلی جریان ها تو طبیعت جاریه، این هم میشه. بعد رفته رفته میشه یکی از جریانات جاری کیهانی. چجوری؟ الان باز من از انیشتن اینجا براتون نقل کردم. خواهش میکنم اینو دقت بکنید، شبیه آیات الهیات میمونه ولی ابدا الهیات نیست، اسطوره نیست، حرف انیشتن هستش. ما همه آفریده کیهانی، ما همه آفریده کیهانی و سهیم در هر چه بوده و هست و خواهد بود. پس باید مسئولیت مشارکت خیش را در خلاقیت به عنوان یک سلول کیهانی بپذیریم. توجه میکنید چی میگه؟ میگه ما همه توسط کیهان خلق شده، سهیم در آنچه بوده و هست و خواهد بود، پس بیاید مسئولیت سهم خودمون رو بپذیریم. و اکثر ما انسان ها نمیخوایم این حسگرهای مغز رو بیدار بکنیم چون نمیخوایم مسئولیت بپذیریم. آگاهی در این سطح بالا خب مسئولیت آفرینه، ما این مسئولیت رو نمیتونیم بپذیریم. یه حرف قشنگی دیگه ایشون داره، من یادداشت نکردم الان یادم اومد، ایشون میگه ما آدم ها از هستی طلبکاریم، همش میگیم اینو به ما دادی، کم دادی، اون یکی دیگر رو بده، اون یکی امکانات دیگر رو فراهم کن. اون یه بار نمیگیم ما به هستی چی دادیم. نگاه کنید، انسانهایی که این حسگرهای ذهنشون یا سنسورهای ذهنشون فعاله، میپرسن من برای هستی چه کار کردم؟ من که همش طلبکارانه میگم یه چیزی بده، من چه کار کردم؟ این همون سهم خودمون رو پذیرفتنه، مسئولیت خودمون رو پذیرفتنه. دوستان، تجربه های انسان از پرتوهای کیهانی بسیار مانا و فعاله. معمولا اگر کسی در جریان تابش های کیهانی از طریق مطالعه قرار بگیره، کسی فیزیک فضا رو عمیقاً کار بکنه و بفهمه، جدای از تمام اتفاقاتی که تو ذهنش میفته، جدای از همه اینا، به یک آگاهی های مانا و فعال دست پیدا میکنه. آگاهی هایی که فوق‌العاده دیر هست میشن و فوق‌العاده دیر ایستان. ممکنه فرد اونقدر بیخیالی نی بکنه که باز اینا رو ایستا بکنه، ولی این امکان بسیار بسیار ضعیفه. و این مانایی و این فعالیت اکتیو پویای این یافته های کیهانی یه تجربهی به ما میده که ما فوق‌العاده منظم میتونیم جهان رو بشناسیم. ما الان جهان رو نمیشناسیم، یا اگر میشناسیم فوق‌العاده نامنظم میشناسیم. بعضی از ماها که مختصات کره زمین رو خیال میکنیم مختصات جهانه ده. و اصلا نمیدونیم این مختصات یه سیاره است که به اندازه یه ماسه کوچولوی هم تو جهان به حساب نمیاد از نظر جرم و طول و عرض و ارتفاع. ولی اکثرا ما یه مختصاتی از زمین رو داریم خیال میکنیم مختصات جهانه. دوستان اگر ما تجربه های مانا پیدا کنیم بر اساس این دریافت تجربه های کیهانی، خیلی منظم میتونیم جهان رو درک بکنیم. به اندازه که یه ملودی موسیقیایی رو میشه منظم درک کرد و اونقدر تنظیمش دقیق هست که شما دقیق در تمام جریان اون قرار میگیرید. این حرف مال من نیست، این مال انیشتن. الان براتون میگم حرکت اجرام آسمانی و پرتوهای کیهانی بزرگترین معلم یک انسان هوشمنده. یعنی اگر واقعا کسی دنبال بزرگترین دانش، بزرگترین معلم میگرده، زیرا این حرکت از یک الگوریتم فوق‌العاده منظم و زیبا برخورداره که میتوان آن را به مانند موسیقی باخ مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. کسانی که موسیقی باخ رو میشناسن بعد میفهمن این حرف انیشتن یعنی چی. میگه دقیقا جهان اونقدر پیامهاش منظمه با این بیکرانگی و با این بزرگی که اگر شما بخواید اون رو مطالعه کنید گویا دارید موسیقی باخ رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدید. اینقدر منظمه. خب این هایی که من تا کنون گفتم اینا با دانش های آکادمیک به دست نمیاد. با دانش آکادمیک میشه فیزیک خوند، فیزیک فضا خوند و و و و و و توجه میکنید، فیزیک ذرات، فیزیک موج و انواع فیزیک رو میشه خوند. ولی اون چی که باید اتفاق بیفته اون تکانه های مغزی، یعنی اون فعال شدن سنسورهای مغزی. خب باز این حرف رو من از انیشتن میگم که خیلی واضح این موضوع رو میگه. برای انسان بزرگ شدن بعد از کسب دانش و معلومات مقدماتی آکادمیک جز از طریق مطالعه کیهان و روبرو شدن با پرتوهای کیهانی نمیتوان جهشی به پیش داشت. یه وقت من فیزیک میخونم فردا هم میشم معلم فیزیک، استاد دانشگاه. نه اینی که من به معلم فیزیک بی احترامی بکنم استاد دانشگاه رو، نه، باز من به بچه ها یاد میدم باز اونا میشم معلم فیزیک، باز اونا یاد میدم باز شاگرداشون میشم معلم ریاضیات. اما یه وقت من میخوام یه جهش ایجاد بکنم. بابا جون من تاریخ تمدن با این حرکت های گاماس گاماس که به اینجا نرسیده، مدیون جهش ها. میگه ما باید دانش آکادمیک رو یاد بگیریم ولی دانش آکادمیک ما رو وادار به جهش نمی کنه. اون شناخت ماهیت جهانه که ما رو وادار به جهش میکنه. شما تمام اتوبیوگرافی و بیوگرافی بزرگان جهان رو بخونید، به نحوی اونا با اصل کیهان ارتباط برقرار کردن. حتی در 1000 سال پیش اونقدر کیهان شناسیشون قوی نبوده، اونقدر مسائل رو مثل امروز با حسگرهای تلسکوپ گاما پیگیری نمی کردن. ولی می فهمیدن که بعد از معلومات کلاسیک اون چی که باعث جهش میشه اون فعال کردن سنسورها و حسگرهای خاص مغزه که اون با دانش های آکادمیک انجام نمیشه و اتفاق نمی افته. برای انسان بزرگ شدن بعد از کسب دانش و معلومات مقدماتی آکادمیک جز از طریق مطالعه کیهان و روبرو شدن با پرتوهای کیهانی نمیتوان جهشی به پیش داشت. میشه همه اونا رو یاد داشت، بهتر، بعد یه پزشک خوب بود، یه مهندس خوب بود، نه اینی که اینا بد باشه، ولی ایجاد یک جهش نمی کنه. یعنی تاریخ تمدن رو جلو نمیبره. باز باید افرادی بیان که اونها تاریخ رو جلو ببرن و باعث رشد تاریخ بشن. تابش های کیهانی اسرار آفرینش و عمق رویدادهای کیهانی رو برای ما چکار میکنه؟ مشخص میکنه. و بخشی از هوشمندی کیهانی که در هوش ما انسان ها به ودیعت گذاشته شده اون رو بیدار میکنه. دوستان گرامی من، یک زمانی بشر خیال میکرد که کانون هوش معنوی در مغز انسان اون کانونی است که گفته میشه توسط هوش کیهانی گذاشته شده. شما میدونید که این نظریه رد شد. کانون هوش معنوی اصلا یه چیز دیگه است. ضمن اینی که جزء گرانمایه ترین کانونهای ذهنه، به لحاظ اینی که کلیدیه. وقتی که کانون هوش معنوی در یک مغز بیدار بشه، کانون زیبایی شناختی رو بیدار میکنه، کانون وجدان رو بیدار میکنه، کانون آبی ایسیزه، کانون تعالی خواهی انسان رو بیدار میکنه. اما شگفتی علم امروز اینه که این کانون، کانون هوش کیهانی نیست. کانون هوش کیهانی همون حسگرهایی است که خداوند گذاشته و اون حسگرها باید فعال بشه و اون حسگرها باید به فعالیت در بیاد. خب ما انسان ها اونقدر غرق مشکلات طبیعی خودمون شدیم، یادمون شده که اصلا هوش انسانی حداقل از هوش طبیعی برتره دیگه. حالا نخواسته باشیم با هوش کیهانی مقایسه، ولی در سطح مسائل طبیعی اونقدر غرق شدیم که دیگه ملودی کیهانی رو ما نمیشنویم اصلا، و این ملودی نمیتونه اون حسگرهای مغز ما رو بیدار بکنه و ما رو وارد یک سلسله کارکرد جدیدی از مغز بکنه. علت اساسی اینه که ما جهان رو نمیشناسیم. ما جهان رو در حد کره زمین، نهایتا دیگه بعضی از دوستان بزرگوار در حد منظومه شمسی، دیگه بعضی ها در حد کهکشان راه شیری. توجه میکنه جهانی که در او بیش از میلیاردها کهکشان وجود داره میدونه یعنی چی؟ یعنی کهکشان راه شیری یک به یه میلیارد هم نیست، یک به میلیارد ها. خب ما نمیشناسیم. وقتی که نشناسیم مجبوریم جهانشناسی های تو قالب و تو چارچوب داشته باشیم. دوستان، ممکنه جهانشناسی های اسطوره‌ای تو قالب و تو چارچوب برای مقاصد بسیار ارزشمندی هم طراحی شده باشه، ممکن هم هست طراحی نشده باشد. من اصلا این بحثو نمیخوام بکنم که آیا اونا برای مقاصد ارزشمندی هم یا نه، اما ذهن چارچوبدار هیچ موقع حسگرهاش بیدار نمیشه. وقتی که شما در قالب می اندیشید هیچ موقع حسگرهای ذهن شما بیدار نمیشه. گاهی در کلاس‌های قبلی می گفتم مغزی که خداوند به ما داده یه موهبته، اما استفاده کردن ازش یک مهارته. اولین مهارت اینه که بتونید حسگرهاشو بیدار بکنید. ما نه بیدارش نمی‌کنیم، همونجور که از خداوند تحویل گرفتیم همونجور هم تحویل میدیم، آکلند گرفتیم آکلند هم میدیم. توجه میکنید چی میگم؟ خب چرا؟ چون جهان نگری که ما داریم نسبت به جهان اصلا نسبتی نداره، یه چیز دیگه از جهان موجود، یه چیز دیگه. یه چیزی از انیشتن نوشتم براتون بخونم در اینجا. ایشون میگه هر بار خواهش میکنم، این آخرین جمله است، خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، هر بار که مغز انسان جهان را در چارچوب یک حد و مرز مشاهده میکنه، بخشی از هوشیاریشو از دست میده. حالا میدونید از نیمی چرا انقدر خنگه؟ بعدا میگیم خداوند بعضی ها رو نابده آفرید، ما رو که نابده نیافریده، خنگ آفریده. و دوست گرامی من رو خداوند خنگ نیافریده. نگاه چارچوب دار، هر باری که من به جهان از نگاه A و B و X و Z که تمام عرض و طولش اینقدر بیشتر نیست نگاه میکنم، جهان میلیاردی رو میخوام با یک تئوری های اسطوره‌ای اینقدر و اینقدر معنا کنم برای خودم. هر وقتی که این کار رو میکنم بخشی از هوشیاری های من نابود میشه. توجه میکنید چی میگم؟ خب این بخش که نابود میشه دیگه هم به دست نمیاد دیگه، بعد میمونیم و اوضاع خودمون. پنجشنبه آینده من در خدمتتون هستم که ادامه این تابش های کیهانی رو یه مقداری براتون بحث بکنم تا پنجشنبه های آینده چی پیش بیاد. به امید دیدار، خدا نگهدار.